فصل دوم تقسیم شدن. اگر مجبور باشم از آن 4 سال و اندی نقشه‌ای طرح کنم که از روز مرگ مادرم تا شروع پیاده رویم در مسیر پاسیفیک کرست را نشان دهد، نقشه با خطوطی در همه سو آشفته می شود و مینسوتا در مرکز نقشه همچون آتش بازی های 4 روم ژوئیه می درخشد. رفتن به تگزاس و بازگشت به مینسوتا، رفتن به نیویورک و بازگشت به مینسوتا، رفتن به مکزیک، آریزونا، نوادا، کالیفرنیا، اورگون و بازگشت به مینسوتا، رفتن به وایومینگ و بازگشت به مینسوتا، رفتن به پورتلند، اورگون و بازگشت به مینسوتا، رفتن به پورتلند و بازگشت به مینسوتا و دوباره و دوباره. ولی آن خطوط نمیتوانند داستانم را بازگو کنند. نقشه می تواند مکانهایی که رفتم را نشان دهد، ولی تمامی کوشش هایی را که کرده ام نه. اینکه چگونه در ماه‌های پس از مرگ مادرم می کوشیدم و شکست می خوردم تا جای خالی مادرم را پر کنم، که خانواده ام را در کنار یکدیگر نگه دارم، یا اینکه چگونه برای نجات ازدواجم می کوشیدم حتی در حالی که با دروغ هایم نابودش می کردم. نقشه فقط همچون ستاره پرنوری به نظر می رسد که تمام خطوط روشن از آن بیرون زدند. وقتی شب قبل از شروع پیاده روی به شهر موهاوی کالیفرنیا رسیدم، آخرین مرتبه ای بود که مینسوتا را ترک کرده بودم. با وجود آنکه مادرم دیگر صدایم را نمی شنید، به او نیز گفته بودم. در باغچه‌ای درون جنگلی نشسته بودم، جایی که ادی، پال، خواهر، برادرم و من خاک سرهایش را با خاک مخلوط کرده بودیم و رویش سنگ قبر گذاشته بودیم. به او توضیح دادم که دیگر در آنجا نخواهم بود تا از قبر او مواظبت کنم. در واقع دیگر هیچ کس مواظبت نمی کرد. سرانجام چاره ای نداشتم جز این که قبرش را در میان علفهای هرز و شاخه های شکسته و میوه های کاج زمین افتاده رها کنم. رهایش کنم تا برف و حشرات و گوزها و خرس‌های سیاه و زنبورهای حفار هر کاری که می‌خواستند با او انجام دهند. روی مخلوطی از خاک و خاکسترهای مادرم که در میان گل‌های زعفران بود، دراز کشیدم و به او گفتم که اشکالی ندارد. گفتم که تسلیم شدم. گفتم که از وقتی او مرده همه چیز تغییر کرده است. چیزهایی که او حتی تصورشان هم نمی کند. کلمات از دهانم آرام و استوار خارج می شدند. خیلی ناراحت بودم. انگار فردی داشت خفم می کرد. و در این حال به نظر می رسید که تمام زندگیم به آن حرف خوابستگی دارد. به او گفتم که برای همیشه مادرم خواهد بود، ولی مجبورم که بروم. توضیح دادم که دیگر او برای من در آنجا و در میان گلها نیست. او برای من در جای دیگری است. تنها جایی که می توانم به او دسترسی داشته باشم. درون وجودم. روز بعد مینسوتا را برای همیشه ترک کردم. رفتم تا در پاسیفیک کرست پیاده روی کنم. اولین هفته یه ماه ژوئن بود. با وانت شورولت مدل 1979M که درونش 2 جین جعبه پر از غذاهای خشک و مایحتاج کوله گردی بود، به پورتلند رفتم. چند هفته گذشته را صرف جمع‌آوری آنها کرده بودم. روی همه جعبه ها نشانی جاهایی را نوشته بودم که هیچگاه در آنجا نبودم. توقفگاه هایی که در مسیر پاسیفیک کرست بودند. با نام هایی ماننده دریاچه اکو، چشمه سودا، آبشار برنی، دره سیت، جعبه ها و وانتم را به دوستم لیزا در پورتلند سپردم. قرار بود که او در طول تابستان جعبه ها را به هر جایی که می روم بفرستد. و سوار هواپیما شدم و به لس آنجلس رفتم. سپس برادر یکی از دوستانم با ماشینش مرا به موهاوی رسانید. اوایل غروب به شهر موهاوی رسیدیم. خورشید مایل ها دورتر در پشت سرمان در حال غوطه ور شدن به درون کوه‌های تهاچپی به سوی غرب بود. کوه‌هایی که روز بعد در آنها پیاده روی می‌کردم. شهر موهاوی تقریباً در ارتفاع 2800 پایی قرار گرفته بود. هرچند من احساس می کردم که در ارتفاع پایین تری هستم. علامت های ایستگاه های پمپ بنزین، رستوران ها و موتل ها بالاتر از بلندترین درخت ها قرار گرفته بودند. به تابلوی نئونی قدیمی که نام موتل وای در میان تابلو و بالایش با رنگ زرد درخشان واژه تلویزیون و در زیرش با رنگ صورتی اتاق خالی موجود است را نشان می‌داد، اشاره کردم و گفتم دیگه میتونین همینجا نگه دارین. با وجود ظاهر فرسوده ساختمان حد زدم که باید ارزان‌ترین محل در شهر باشد. برای من ایدئال بود. وقتی به محوطه موتل رسیدیم گفتم ممنون که من رو رسوندین. گفت خواهش میکنم. من نگاهم کرد. مطمئنین که مشکلی ندارین؟ با اعتماد به نفسی متظاهرانه گفتم آره، من خیلی تنهایی سفر کردم. با کوله پشتی و دو کیسه بزرگ که پر از وسایل بود پیاده شدم. قصد داشتم پیش از ترک کردن پورتلند همه ی کیسه ها را درون کوله پشتیم خالی کنم. ولی فرصت نکرده بودم. در عوض به اینجا آورده بودمشان. تصمیم داشتم که همه چیز را درون اتاقم جمع و جور کنم. مرد گفت موفق باشی. رفتنش را نگاه کردم. هوای گرم مزه گرد و خاک می داد. باد خشک با مویم به چشمهایم تازیانه می زد. محوطه پارکینگ زمینی پر از سنگریزه های سفید بود که در جایشان چسبیده شده بودند. ساختمان موتل ردیفی طولانی از درها و پنجره هایی بود که پرده هایی کم رنگ داشتند. کوله پشتیم را روی دوشم انداختم و کیسه ها را برداشتم. اینکه همه ی بارم فقط همین بود، عجیب به نظر می رسید. ناگهان احساس دلشوره کردم. لذت بخشیش از آنچه که فکر می کردم کمتر بود. 6 ماه گذشته را صرف تصور کردن این لحظه کرده بودم. و حالا که اینجا بودم، حالا فقط چند مایل تا پاسیفیک کرست فاصله داشتم، شوق و ذوقش از آنچه که تصور می کردم کمتر به نظر می رسید. انگار خواب می دیدم. تمام فکرها در ذهنم شناور شده بودند. به جای غریزه با تصمیم پیش رفتم. پیش از آن که بتوانم به سوی دفتر موتل حرکت کنم، مجبور شدم به خودم بگویم برو داخل، برو یه اتاق بگیر. زن موسنی که در پشت پیشخوان ایستاده بود گفت $18 میشه. با تأکیدی گستاخانه از طریق در شیشه‌ای که لحظاتی قبل از آن وارد شده بودم به پشت سرم و بیرون نگاه کرد. اگه قرار باشه فرد دیگه ایم بهت ملحق بشه بیشتر میشه. گفتم نه، کسی همراه هم نیست و از خجالت سرخ شدم. تنها زمانی بود که وقتی داشتم حقیقت رو میگفتم احساسی داشتم که انگار دارم دروغ میگویم. اون آقا فقط منو رسون. پاسخ داد فعلا میشه $18 ولی اگه فردی بهت ملحق بشه باید پول بیشتری بدی. با آرامش گفتم کسی به من ملحق نمیشه. از جیب شلوارکم $20 در آوردم و روی پیشخوان سر دادم. پولم رو برداشت و به همراه $2 برگه پذیرش را دستم داد تا با خودکاری که به زنجیر جا خودکاری متصل بود پرش کنم. در حالی که به فرم پذیرش اشاره میکردم گفتم من پیاده هستم، بخش مربوط به ماشین رو پر نمی کنم. به او لبخندی زدم ولی او پاسخ لبخندم رو نداد. گفتم راستش من هیچ آدرسی ندارم، دارم سفر می کنم، برای همین. گفت آدرس جایی که وقتی برمیگردی میری اونجا رو بنویس. ببین موضوع همینه، مطمئن نیستم که بعدش کجا میرم، چون واق واق کنان گفت خب آدرس دوستاتو بنویس، هر جا که یه خونه هست. گفتم باشه و آدرس ادی را نوشتم. هرچند که در حقیقت رابطه‌ام با ادی در 4 سال پس از مرگ مادرم بسیار رنجور و سرد شده بود و به عنوان ناپدریم محسوبش نمی کردم. خانه ای نداشتم. هرچند خانه ای که خودمان ساخته بودیم هنوز پابرجا بود. لیف و کارن و من به عنوان خواهر و برادر به طور غیر مستقیم در ارتباط بودیم. ولی دیگر به ندرت با یکدیگر برخورد و صحبت می کردیم. زندگی های من عمیقاً متفاوت بود. پال و من طلاق من را پس از جدایی دلخراش یک سال من ماه قبل نهایی کرده بودیم. دوستان محبوبی داشتم که گاهی اوقات به عنوان خانواده از آنها یاد می کردم. ولی رابطه من با یکدیگر ادواری و بدون تشریفات بود. در حرف بیشتر از عمل صمیمی بود. روابط خانوادگی مهمتر و قویتر از بقیه روابط هاست. وقتی بزرگ می شدم مادرم همیشه این حرف را می زد. احساسی که من بیشتر اوقات با آن مخالف بودم. ولی معلوم شده بود که دیگر اهمیتی نداشت که حرفش درست بوده یا اشتباه. دیگر هر دوی آنها را از دست داده بودم. به زن گفتم بفرمایید. فرم را از روی پیشخوان به سمتش سر دادم. هرچند برای دقایقی به طرفم بر نگشت. به تلویزیون روی میزی که در پشت پیشخوان بود نگاه میکرد. اخبار بعد از ظهر. خبری درباره او جی سیمپسون. در حالی که هنوز به تلویزیون نگاه میکرد پرسید فکر میکنی اون گناهکاره؟ اینجوری به نظر میرسه ولی خب فکر میکنم برای قضاوت کردن خیلی زوده. هنوز اطلاعات دقیق و کاملی داده نشده. فریاد زد معلومه که این کارو کرده. وقتی سرانجام کلید اتاقم را داد از میان محوطه پارکینگ به سوی در انتهای ساختمان رفتم. در را باز کردم و داخل شدم و همه وسایل هایم را روی زمین گذاشتم و روی تخت نرم نشستم. در بیابان موهاوی بودم ولی اتاق به طرز عجیبی نمور بود. بوی فرش مرطوب و مواد شوینده می آمد. جعبه فلزی سفید رنگ پرسر و صدایی در گوشه اتاق بود. کولر زهوار در رفته‌ای که دقایقی بادی سرد از آن خارج شد و پس از مدتی با تلق تلق کردن خاموش شد و فقط احساس دلواپسی حاکی از تنهاییم را تشدید کرد. به این فکر کردم که بیرون بروم و برای خودم همنشین پیدا کنم. پیدا کردنش کار آسانی بود. سالهای گذشته ضیافتی واقعی از همنشینان یک و دو و سه شبه بود. ولی حالا همه آن روابط با افرادی که دوستشان نداشتم برایم مضحک به نظر می رسید. و در این حال هنوز به خوشگذرانی به دور از چیز دیگر تمایل داشتم. از سخت بلند شدم تا جلوی این آتش را بگیرم. می تونم برم به یه بار. می تونم اجازه بدم مردی برام نوشیدنی بخره. میتونیم در یک چشم به هم زدن به اینجا برگردیم. در پس آن هوس اشتیاق داشتم تا با پال تماس بگیرم. او حالا دیگر همسر سابقم بود ولی هنوز به عنوان بهترین دوستم حسابش میکردم. در سالهای پس از مرگ مادرم به همان اندازه که از او دوری میکردم به او تمایل داشتم. در میان غم و اندوه خاموشی که در زندگی زناشویی من داشتیم اوقات خوبی را سپری کرده بودیم. و به طرزی عجیب ولی واقعی زوجی خوشبخت بودیم. جعبه فلزی که در گوشه اتاق بود خودش دوباره روشن شد و رفتم تا در مقابلش بایستم. اجازه دادم تا باد خنک به پاهای برهنه‌ام برخورد کند. لباس‌هایی تنم بود که از وقتی پورتلند را در شب گذشته ترک کرده بودم به تن داشتم. همه چیز کاملا نو بود. آنها لباس‌های پیاده رویم بودند و در آن مقداری احساس بیگانگی می‌کردم. مانند فردی که هنوز نشده بودم. جوراب‌های پشمی زیر یک جفت چکمه پیاده روی با گیره‌های فلزی. شلوارک سرمه‌ای رنگ که جیب‌هایش چسب داشتند. لباس زیر ضد تعریق و تیشرتی سفید رنگ روی سینه بند ورزشی. آنها در کنار بسیاری از چیزهای دیگر وسایلی بودند که در طول زمستان با صرف جویی خریده بودم. تا حد توانم شیفت های بسیاری را در رستوران به عنوان پیش خدمت کار می کردم. وقتی آن وسایل را خریدم برایم بیگانه نبودند. برخلاف تجربه های اخیرم در زندگی شهری می شد به راحتی مرا فردی طبیعت گرا توصیف کرد. به هر حال دوران نوجوانیم را با سختی در جنگل های شمالی مینسوتا سپری کرده بودم. سفرهای خانوادگی هم همواره به نوعی با چادر زدن همراه بود. همچنین سفرهایی که با پال یا به تنهایی یا با دوستانم می رفتم. در پشتوانه‌ام می‌خوابیدم و به اندازه‌ای در پارک‌های ملی و جنگل‌های ایالتی چادر زده بودم که شمارش پذیر نبود. اما حالا در اینجا، در حالی که آن لباس‌ها را به تن کرده بودم، ناگهان احساس کردم که خودم را گول زدم. از 6 ماه قبل که تصمیم به پیاده روی گرفته بودم، حداقل چندین مرتبه در مکالمه هایم با دیگران توضیح داده بودم که چرا این سفر خوب است و چقدر مشتاق این چالش هستم. ولی حالا که در موتل درون اتاقم تنها بودم، می دانستم که نمی توانم این حقیقت را که درباره تصمیمم مطمئن نیستم انکار کنم. در حین یکی از بحث‌هایمان بر سر اینکه با هم بمانیم یا طلاق بگیریم، به پال درباره نقشه‌ام گفتم و او پیشنهادی داد. شاید بهتر باشه که برای اولین بار یه مسیر کوتاه رو امتحان کنی. با عصبانیت پرسیدم: چرا؟ فکر می‌کنی از پسش بر نمیام؟ گفت: نه، حرفم این نیست. فقط میگم تا اونجایی که میدونم تا حالا کوله‌گردی نکردی. با خشم گفتم: من قبلنم کوله‌گردی رفتم. هرچند که حق با او بود، نکرده بودم. با وجود تمام کارهایی که تا به حال انجام داده بودم و به نوعی با کوله‌گردی مربوط بود، هرگز یک شب را با کوله‌پشتی در طبیعت وحشی سر نکرده بودم، حتی برای یک بار. هیچ وقت کوله‌گردی نرفتم. حالا با پشیمانی مضحکی به این جمله فکر می‌کردم. ناگهان نگاهم به کوله‌پشتی‌ام و کیسه‌های پلاستیکی افتاد که از پورتلند با خودم هم کرده و هنوز از داخل بسته‌هایشان بیرونشان نیاورده بودم. رنگ کوله‌پشتی‌ام سبز تیره بود با حاشیه دوزی‌های مشکی رنگ. بدنش از 3 بخش بزرگ تشکیل شده بود و دور تا دورش را جیب‌های توری مانند که از بدنه کوله‌پشتی آویزان شده بودند فرا گرفته بود. خود به خود می‌ایستاد. توسط لبه پلاستیکی که از زیر کوله‌پشتی بیرون آمده بود ثابت نگه داشته می‌شد. این به معنای اون بود که به جای اون که مانند کوله‌پشتی‌های دیگر یک مرتبه روی زمین بیفتد، درست سر جایش قرار می‌گرفت. رفتم و به روی اون دستی کشیدم. گویی سر بچه‌ای را نوازش می‌کردم. 1 ماه پیش به شدت به من توصیه شده بود که به صورت امتحانی کوله‌پشتی‌ام را پر کنم تا ببینم چگونه است. ابتدا قصد داشتم تا پیش از آن که مینیاپولیس را ترک کنم این کار را انجام دهم و سپس تصمیم گرفتم وقتی به پورتلند رفتم انجامش دهم. ولی انجامش نداده بودم. تازه فردا باید امتحانش می‌کردم. اولین روز پیاده‌روی‌ام در مسیر پاسیفیک کرست. یکی از کیسه ها را باز کردم و سوت نارنجی رنگی را که روی بسته‌بندی‌اش نوشته شده بود پرصداترین در جهان بیرون آوردم. بسته‌بندی‌اش را باز کردم و سوت را با آویز زرد رنگش نگه داشتم. سپس آن را دور گردنم انداختم. گویی یک مربی بودم. تصور کرده بودم که این گونه دور گردنم می‌اندازمش. احمقانه به نظر می‌رسید، ولی متوجه نشده بودم. مانند خیلی از چیزهای دیگر، وقتی پرصداترین سوت در جهان را خریده بودم، به این موضوع فکر نکرده بودم. سوت را جمع کردم و آن را به بدنه کولم آویختم. بنابراین وقتی پیاده روی می کردم، از شانم آویزان بود. این گونه اگر لازمش داشتم، استفاده از آن راحت بود. خودم را روی تخت انداختم. دل شکسته و عاجزانه فکر کردم که به این سفر نیاز دارم؟ از وقت شام گذشته بود، ولی مشوش‌تر از آن بودم که احساس گرسنگی کنم. به قدری از تنهاییم ناراحت بودم که اشتهایم کور شده بود. وقتی 10 روز قبل در مینیاپولیس از پال خداحافظی کردم، گفت: بالاخره به چیزی که می‌خواستی رسیدی. پرسیدم: چی می‌خواستم؟ پاسخ داد: اینکه تنها باشی. و لبخندی زد، هرچند من فقط توانستم با تردید سرم را تکان دهم. این چیزی بود که می‌خواستم، گرچه فقط تنهایی نبود. ظاهراً وقتی صحبت علاقه وسط بود، به چیزی نیاز داشتم که توجیه نشدنی باشد. پایان ازدواجم یک از همپاشیدگی بزرگ بود که با رسیدن نامه‌ای یک هفته پس از مرگ مادرم آغاز شد. هرچند که پیش از آن آغاز شده بود. نامه برای من نبود، برای پال بود. با وجود تازه بودن غمم، هیجان زده به سرعت به اتاق خوابمان رفتم و وقتی نشانی فرستنده را دیدم، آن را به دست پال دادم. نامه از دانشگاهی در نیویورک بود. در دوره دیگری، فقط 3 ماه پیش از آن که متوجه شدم مادرم سرطان دارد، به او کمک کرده بودم تا دکترای خود را در رشته فلسفی سیاسی بگیرد. در اواسط ماه ژانویه، فکر زندگی در نیویورک برایم هیجان انگیزترین چیز در جهان به نظر می رسید. ولی حالا، در اواخر مارس، در حالی که پال نامه را باز کرده بود و با شور و هیجان فریاد می زد که پذیرفته شده است، همانطور که او را به آغوش کشیده بودم و همه جوره به نظر می رسید که این خبر خوب را جشن گرفته ایم، احساس می کردم که به 2 بخش تقسیم شدم. زنی که پیش از مرگ مادرم بودم و زنی که حالا بودم. زندگی قدیمیم مانند یک کبودی بر سطح بدنم بود. خود واقعیم در زیر آن کبودی تحت همه چیزهایی که فکر می کردم از آنها مطلع هستم می تپید. اینکه چگونه لیسانسم را در ماه ژوئن دریافت می کنم و چند ماه بعد با پال به نیویورک می رویم. اینکه چگونه آپارتمانی را در دهکده شرقی یا پارک اسلوپ اجاره می کنیم. مکانهایی که فقط تصورشان کرده و در بارشان خوانده بودم. اینکه چگونه وقتی نویسنده می شوم به همون روش پر از عشق و کم درآمد بسیاری از قهرمانان ادبی پانچوی کهنه به تن کردی و چکمه های جذاب بپا کنم و کلاه بافتنی در رو بابا بذارم. فرقی نداشت که نام چه می گفت. همه ی آنها برایم ناممکن شده بود. مادرم مرده بود. مادرم مرده بود. مادرم مرده بود. همه ی چیزهایی که درباره خودم تصور کرده بودم همراه با آخرین نفس او ناپدید شده بود. نمی توانستم مینه‌سوتا را ترک کنم. خانواده‌ام به من احتیاج داشتند. چه کسی به لیف کمک می‌کرد تا دوران رشدش را به پایان برساند؟ چه کسی در تنهایی ادی پیشش می‌ماند؟ چه کسی شام شکرگزاری درست می‌کرد و رسم و رسومات خانوادگی من را ادامه می‌داد؟ یک نفر باید آنچه که از خانواده من باقی مانده بود حفظ می‌کرد و آن یک نفر من بودم. حداقل این اندازه به مادرم مدیون بودم. همانطور که نامه را نگه داشته بود به پال گفتم باید بدون من بری و این حرف را دوباره و دوباره در طول هفته های آینده که صحبت می کردیم تکرار کردم. روز به روز اطمینانم بیشتر می شد. بخشی از وجودم از اینکه او ترکم می کرد وحشت کرده بود و بخش دیگر وجودم به شدت دلگرم بود. اگر او ترکم می کرد در زندگی زناشویی من بدون لگد زدن من بسته می شد. آزاد می شدم و هیچ چیز تقصیر من نبود. من او را دوست داشتم ولی وقتی ازدواج کردیم 19 ساله و عجول بودم. آماده نبودم تا خودم را نسبت به فرد دیگری متعهد بدانم. مهم نبود که چه اندازه برایم عزیز بود. با وجود آنکه مدت کوتاهی پس از ازدواج جذب مردهای دیگر می شدم، از آنها امتنا می کردم. ولی دیگر نمی توانستم. غم و اندوه تواناییم را در امتنا کردن نابود کرده بود. با خودم گفتم که خیلی چیزها جلویم را گرفتند. چرا باید خودم هم جلوی خودم را بگیرم؟ یک هفته از مرگ مادرم گذشته بود که مرد دیگری را بوسیدم و یک هفته بعد از آن با دیگران ادامه پیدا کرد. فقط در همین حد بود. به خودم قول داده بودم تا خط قرمزی را که برایم اهمیت داشت در روابطم حفظ کنم. ولی در این حال می دانستم که خیانت کردن و دروغ گفتن کار اشتباهی است. احساس می کردم که میان ناتوانیم در ماندن و ترک کردن پال گیر افتادم. بنابراین منتظر بودم تا مرا ترک کند. تا برود و تنهایی از دانشگاه فارغ التحصیل شود. البته او قبول نمی کرد. او پذیرشش را برای یک سال به تعویق انداخت و در مینسوتا ماندیم. بنابراین می توانستم که در کنار خانواده‌ام باشم. هرچند که نزدیکی من به خانواده‌ام در یک سال پس از مرگ مادرم تعریفی نداشت. مشخص شده بود که دیگر قادر به نگه داشتن خانواده‌ام در کنار هم نیستم. من مادرم نبودم. فقط پس از مرگش متوجه شدم که او چه کسی بوده است. یک نیروی جادویی بدیهی در مرکز خانواده که به طور ناپیدایی همه من را در مدار قدرتمند اطرافش نگه می داشت. بدون او ادی کم کم به یک غریبه تبدیل شد. لیف و کارن و من هر کدام سرگرم زندگی خودمان شدیم. و خلاف مبارزه هایم سرانجام مجبور شدم تا بپذیرمش. بدون مادرم ما دیگر مثل گذشته نبودیم. ما 4 نفر بودیم که به طور جداگانه میان تخت پاره غم و اندوهمان شناور بودیم. متصل به یکدیگر با تنابی بسیار نازک. دیگر هیچگاه روی شام شکرگزاری را ندیدم. وقتی 8 ماه پس از مرگ مادرم روز شکرگزاری فرا رسید، خانواده‌ام تبدیل به چیزی شده بودند که برای صحبت درباره‌شان باید از افعال گذشته استفاده می کردم. بنابراین وقتی سرانجام من و پال 1 سال پس از تصمیم ابتدایی من به نیویورک نقل مکان کردیم، از رفتنم خوشحال بودم. در آنجا می توانستم یک آغاز تازه داشته باشم. می توانستم از کثافتکاری دست بکشم. می توانستم از عزاداری شدید دست بکشم. می توانستم از نگرانی که نسبت به خانواده ام داشتم دست بکشم. می توانستم نویسنده ای شوم که در نیویورک زندگی می کند. می توانستم چکمه های جذاب بپا کنم و کلاه بافتنی دل رو با بگذارم. ولی این گونه پیش نرفت. من همان آدم بودم. همان زنی که در زیر کبودی زندگی قدیمیم می تپید. حالا فقط در جایی دیگر بودم. در طول روز داستان می نوشتم، شبها پیش خدمتی می کردم و با یکی از 2 نفری که خط قرمزی برای رابطه‌ام با آنها مشخص کرده بودم، خوش می گذراندم. فقط 1 ماه در نیویورک زندگی کرده بودیم که پال ترک تحصیل کرد. تصمیم گرفت به جای درس خواندن گیتار بنوازد. 6 ماه بعد با همانجا را ترک کردیم. برای مدت کوتاهی پیش از شروع سفرهای جاده‌ای 2 ماهه‌مان به مینسوتا بازگشتیم. سفرهای جاده‌ای گسترده‌ای که شامل گرند کنیون، دره مگ، بیگ سر و سان فرانسیسکو بود. سفرهایمان در اواخر بهار به پایان رسید، به پورتلند رفتیم و در رستورانی شغلی پیدا کردیم. در ابتدا با دوستم لیزا و در آپارتمان کوچکش زندگی می کردیم و سپس به مزرعه‌ای که 10 مایل از شهر فاصله داشت رفتیم. جایی که در ازای مراقبت از یک بز و یک گربه و تعدادی مرغ‌های غیربومی تمام تابستان را بدون پرداخت کردن اجاره در آنجا زندگی کردیم. توشک را از پشت وانتمان در می آوردیم و روی آن در اتاق نشیمن زیر پنجره گسترده‌ای می خوابیدیم که نمای آن یک باغ فندق بود. پیاده روی های طولانی می کردیم و با هم توت می چیدیم و به هم عشق می ورزیدیم. با خودم فکر می کردم می تونم این کار رو انجام بدم. می تونم همسر پال باشم. ولی دوباره اشتباه می کردم. ظاهراً فقط توانستم کسی بشوم که داشتم به آن تبدیل می شدم. حالا بیشتر به آن فرد تبدیل شده بودم. دیگر حتی زنی را که پیش از تقسیم شدن زندگیم به 2 بخش وجود داشت به یاد نمی آوردم. درون آن مزرعه در حومه پورتلند زندگی می کردم. 2 ماهی از 2 سال مرگ مادرم گذشته بود. دیگر نگران عبور کردن از خط قرمزم نبودم. وقتی پال پیشنهاد کاری در مینیاپولیس را پذیرفت و مجبور شد تا به مینسوتا بازگردد، در اورگون ماندم و خوشگذرانی را دوباره آغاز کردم. با دوست قبلی زنی که صاحب مرغ‌های غیر بومی بود. با با یک ماساژور با مردی در رستورانی که پیش خدمتی می کردم. احساس این کار برایم شبیه به احساس افرادی بود که از قصد خودزنی می کنند. قطعی نبود ولی واضح بود. خوب نبود ولی آری از غم بود. داشتم می کوشیدم تا بهبود یابم. داشتم می کوشیدم بد بودن را از وجودم جدا کنم تا بتوانم دوباره خوب باشم. در پایان تابستان وقتی به مینیاپولیس بازگشتم تا در کنار پال زندگی کنم، باور داشتم که می توانم. فکر می کردم که تغییر کردم، بهتر شدم، همه چیز تمام شده است و برای مدتی از پاییز تا سال نو میلادی وفادارانه عمل کردم. سپس دوباره به او خیانت کردم. می دانستم که به آخر خط رسیدم. دیگر نمی توانستم خودم را تحمل کنم. سرانجام مجبور شدم تا با پال حرف بزنم که این کار زندگیم را از هم پاشید. نه که دوستش نداشته باشم، نه. ولی باید تنها می ماندم، هرچند که نمی دانستم به چه دلیل. 3 سال می شد که مادرم مرده بود. وقتی همه چیزهایی را که باید به پال می گفتم، گفتم، هر دو به زمین افتادیم و گریه و زاری کردیم. روز بعد پال ترکم کرد. کم کم به دوستانمان گفتیم که جدا از هم زندگی می کنیم. گفتیم که امیدواریم مشکل را حل کنیم. گفتیم لازم نمی دانیم که طلاق بگیریم. در ابتدا دوستانمان باور نمی کردند. همه می گفتند که ما خیلی خوشبخت به نظر می رسیده ایم. سپس عصبانی شدند. نه از هر دوی ما، بلکه از من. یکی از عزیزترین دوستانم که از من عکاسی کرده بود و عکسم را درون قاب نگه می داشت، آن را از وسط پاره کرد و برایم فرستاد. یکی دیگر از دوستانم با پال رفیق شد. وقتی از این اتفاق غمگین شدم و حسادت ورزیدم، دوست دیگرم گفت این همان چیزی است که سزاوارش هستم. چشیدن مزه کاری که خودم انجام داده بودم. حق نداشتم که با حرف او مخالفت کنم. با وجود این قلبم شکسته بود. به تنهایی روی تشکمان دراز می کشیدم و احساس می کردم که نزدیک است از رنج جان دهم. 3 ماه بود که از هم جدا زندگی می کردیم. همچنان در برزخی عذاب‌آور بودیم. نمی خواستم دوباره با پال به پیش هم برگردیم و نمی خواستم طلاق بگیرم. می خواستم 2 نفر بشوم تا بتوانم هر 2 کار را انجام دهم. پال با تعدادی زن ملاقات می کرد ولی من به طور ناگهانی از مردها دور می کردم. حالا منی که ازدواجم را در برابر خوشگذرانی از هم پاشیده بودم، خوشگذرانی دور افتاده ترین چیز در ذهنم بود. در یکی از مکالمات نیمه شبی غم‌انگیزم با دوستم لیزا، او گفت نیاز داری که از اون مینیاپولیس کوفتی بزنی بیرون. بیا پورتلند و منو ببین. در عرض 1 هفته از شغل پیش خدمتی استعفا دادم. وانتم رو پر از وسایلم کردم و به سوی غرب رفتم. همان مسیری که دقیقاً 1 سال بعد مسیر پیاده رویم در پاسیفیک کرست بود. وقتی به مونتانا رسیدم می دانستم که کار درست را انجام دادم. زمین‌های وسیع سرسبز تا مایل‌ها بیرون از شیشه جلوی وانتم قابل مشاهده بودند. آسمان تا دوردست‌ها ادامه داشت. شهر پورتلند فراتر از دیدم سوسو می‌زد. آنجا می‌توانست گریز دلپذیرم باشد، حتی برای مدتی کوتاه. فکر می‌کردم در آنجا مشکلاتم را پشت سر می‌گذارم. در عوض فقط مشکلاتم بیشتر شدند.